ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی را دلیل مشکلات اقتصادی کشورش توصیف کرد. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه شبه جزیره کریمه تصویب کرد. عماد بهارور از اعضای زندانی نهضت آزادی ایران آزاد شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشورش عنوان کرد. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد کشورش در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل واحد پول ملی روسیه در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانسته جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به دخالت مسکو در اوضاع اوکراین و الحاق کریمه به خاک روسیه تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند. اما ولادیمیر پوتین گفته است با اتکا به بیش از 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی می توان اقتصاد روسیه را در وضعیت ثابتی نگه داشت. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه شبه جزیره کریمه و شهر بندری سواستوپول تصویب کردند. روسیه در فروردین سال جاری شبه جزیره کریمه را علی‌رغم مخالفت شدید اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا به خاک خود ملحق کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل منع خرید و فروش املاک، اشتراک در سرمایه‌گذاری محلی، صادرات، حمل و نقل و فروش کالاهای مربوط به صنایع مخابرات و انرژی در کریمه می‌شود. شرکت‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا و شهروندان کشورهای عضو در صورت نقض این تحریم‌ها با پیگیری‌های قانونی روبرو خواهند شد. عماد بهارور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران پس از گذراندن 5 سال زندان روز 5 شنبه آزاد شد. میزان خبر وبسایت نزدیک به نهضت آزادی با انتشار خبر آزادی عماد بهارور نوشته که وی در دادگاه اولیه به 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. به نوشته میزان خبر، دیوان عالی کشور حکم آقای بهاور را برای بار دوم نقض کرد و این حکم از طرف شعبه 53 دیوان عالی کشور به 2 سال کاهش یافت و منجر به آزادی وی شد. عماد بهارور یکی از فعالان سیاسی است که در سال 1388 بازداشت، محاکمه و زندانی شد. هنوز عده‌ای از فعالان سیاسی که در آن دوره بازداشت شدند در زندان هستند. به گفته مقام‌های عراقی در استان انبار در این کشور دست کم 150 زن که در ازدواج با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه گفته است که این زندان پس از چندین حمله گروه داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. عده‌ای از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس اللیبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا نیز پس از حمله داعش از این شهر به بیابان‌های اطراف گریخته و تعدادی از کودکان آنها جان خود را از دست دادند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری پایان سال خود ضمن اشاره به انعطاف ایران در مذاکرات هسته‌ای توافق با تهران در پرونده هسته‌ای را بسیار نزدیک توصیف کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در مصاحبه با کیوان حسینی به این سوال پاسخ داده که این اظهارات در حال حاضر چه معنایی دارد.
اظهارات پوتین تایید دوباره به افزایش امیدواری محتاطانه نسبت به کاهش اختلافاتی که بین انتظارات ایران و آمریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی وجود داره. میدونید که دور تازه گفتگوها در سطح معاونین تازه تمام شده و اظهاراتی که آقای عراقچی در پایان گفتگوها کرد امیدواری‌های محتاطانه‌ای رو برانگیخت. هفته پیش آقای روحانی هم با لحن مثبتی نسبت به این گفتگوها صحبت کرد و به یاد داریم 3 روز پیش وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رفع اختلافات و امکان رسیدن به یک توافق اتمی با ایران ابراز امیدواری کرد. در مجموع نشون میده که شاید ایران تا حدودی آماده تعدیل خواسته های خودش شده. این چیزی است که پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی سالانش به اون اشاره میکنه. اگر مسائل مربوط به برداشتن تحریم ها در مسیر درستی قرار گرفته باشه و همینطور بر سر تعداد سنتریفیوژ هایی که ایران مجاز به استفاده از اون خواهد بود توافق صورت گرفته باشه، بعد از ماه مارس ما بایستی که منتظر خبرهای مثبت‌تری در مورد امکان رسیدن به یک توافق جامع باشیم. این چیزیه که دولت آمریکا به شدت به اون نیازمنده و با نگاه کردن به وضعیت اقتصادی ایران به خصوص سقوط اخیر پول ملی باید این اشتیاق رو نزد ایران هم به طور کامل ببینیم.
آقای تقی‌زاده، شما درباره سوالی که مطرح شد از آقای پوتین درباره همکاری‌های نفتی ایران روسیه چی فکر می‌کنید؟
روسا در این مورد ابراز آمادگی قبلی کردند که به نوعی ابراز آمادگیشون شکل تهدید سیاسی داشت. جمهوری اسلامی وزیر نفتش رو به روسیه فرستاد، ولی بعد در مقابل فشارهایی که روسیه با اون برخورد کرد این انتظارات کاهش پیدا کرد. هفته گذشته آقای زنگنه رسما این موضوعی که ما نفت رو با کالای روسی می‌خوایم مبادله بکنیم انکار کرد، با توجه به اینکه روسیه در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 قرار داره و از طرفی عضویت شورای امنیت رو به عنوان عضو دائم در اختیار داره، تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده با رأی مثبت روسیه بوده. حالا اگر روسیه به عنوان مبادله کننده کالا با نفت تحریم های یک جانبه رو به نوعی زیر پا بگذاره، موجودیت خودش به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و احترام به مصوبات شورا رو زیر سوال میبره. ضمن اینکه اقتصاد ایران مکمل اقتصاد روسیه نیست و کالاهای مصرفی روسی به درد بازار داخلی ایران نمیخوره. این معامله عملا تعلیق به محال شده و شاید آقای پوتین ترجیح میداد که در مقابل این پرسش قرار نگیره.
و یه بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای پوتین که خیلی اهمیت داره هم درباره اقتصاد روسیه بود و اینکه ایشون خیلی خوشبینانه گفتش که ظرف 2 سال آینده اقتصاد روسیه تمام مشکلاتش حل خواهد شد و نگران نبود از این کاهش ارزش روبل. ارزیابی شما از این بخش از حرف‌های آقای پوتین چه است؟
من برای اینکه وضعیت موجود اقتصاد روسیه رو روشن‌تر بکنم مقایسه بکنم با وضعیتی که ایران با اون روبرو هست. البته روسیه از وضعیت بسیار بسیار بهتری در عین قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران در وضعیت بسیار بهتری قرار داره. یک به این علت که روسیه بازارهای صادراتی نفت و گاز خودش رو از دست نداده، در حالی که ایران از تولید ظرفیت کافی گاز باز مونده و بازارهای صادراتی نفتیش رو هم از دست داده. وضعیت کنونی اقتصاد روسیه بیشتر شامل کاهش قیمت نفت شده تا اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا. در طول یک سال گذشته روسا بالغ بر 100 میلیارد دلار در نتیجه کاهش قیمت نفت زیان دیدن، در حالی که برگشتن قیمت نفت به سطح عادی میتونه به نوعی با توجه به ذخیره‌های ارزی بهتری که روسیه داره بازیابی اقتصادی، بازسازی اقتصادی رو در سالهای آینده امکان پذیر بکنه. ولی پیشبینی 2 سال برای جبران مافاد به نظر من بسیار خوشبینانه است. شاید در طول 5 سال آینده اگر بحران سیاسی و اقتصادی دیگری صورت نگیره با کمک بخش خصوصی، با کمک شرکت‌هایی که اگرچه نیمه دولتی هستند ولی همچنان در بقیه نقاط دنیا فعال هستند، روسیه بتونه مشکلات خودش رو به نوعی حل بکنه.
گفتگوی کیوان حسینی رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده. و اما استانداری مازندران اعلام کرده که از نیمه دوم سال جاری مهاجران افغان حق زندگی در این استان رو ندارن. مهرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی در استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع افغان در این استان از نیمه دوم سال جاری خبر داد. محمد تقی شفیعی از مدیران کل در استانداری مازندران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است 2 گروه اتباع خارجی در استان وجود دارد که دسته اول به صورت غیر مجازند و از سوی نیروی انتظامی دستگیر می شوند و گروه دوم کسانی هستند که مادران ایرانی دارند و اجازه دارند در کشور زندگی کنند. به گفته آقای شفیعی در حال حاضر 890 دانش آموز از اتباع خارجی در مدارس مازندران تحصیل می کنند. وی با بیان اینکه از میان اتباع افغان مقیم مازندران 90% وضعیت مالی مطلوب ندارند، افزوده تعدادی از افغانهای مقیم استان در حرفه صادرات گل و گیاه به کشورهای آسیای میانه مشغول به کارند. پیش از این و در سال 1391 هم همین استانداری از تصمیم گیری برای اخراج اتباع افغان از مازندران خبر داده بود که در واکنش به این تصمیم گروهی از سینماگران و بازیگران ایرانی از جمله داریوش مرجویی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی، علی مصفا و جمع دیگری از هنرمندان به این تصمیم اعتراض کردند. با این حال جمعه گذشته وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که اقامت 450 هزار تبعی افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است. حبیب حکیمی، روزنامه‌نگار ساکن کابل، در این باره میگوید:
بله، دولت افغانستان در چند روز اخیر با دولت ایران در مذاکره کرده و مقامات افغانستان امیدوار هستند که دولت ایران بپذیره که مهاجرین افغانستان تا تابستان سال آینده در خاک ایران باشند و که مهاجرینی که به صورت غیر قانونی در ایران زندگی میکنن از ایران به زور اخراج نشوند. و به نظر میرسه که دولت ایران هم چنین پیشنهادی را از سوی دولت افغانستان پذیرفته و مهاجرین افغانی تا سال آینده در ایران باقی خواهند ماند. دولت افغانستان چنین استدلال میکنه که افغانستان در سرمای زمستان آمادگی پذیرش مهاجرین از ایران نداره، بنان که از دولت ایران خواسته که تا سال آینده در روسیه باشند تا بتواند سال آینده زمینه‌های پذیرش مهاجرین در خاک افغانستان مساعد بکنه.
در گذشته نیز برخی دیگر از استانهای ایران هم از برنامه‌ریزی برای ممنوعیت حضور افغان‌ها خبر داده بودند. از جمله شهریور ماه گذشته نماینده کرمان در مجلس خبر داده بود که در جلسه شورای تأمین این استان با حضور وزیر کشور مقرر شده که طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افغان‌ها در این استان تدوین شود. ایران در سالهای گذشته مقرراتی را برای بازگشت اتباع افغان به کشورشان تصویب کرده که تاکنون در عمل قابلیت اجرایی نیافته یا به تأخیر افتاده است.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بغراتی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دولت آلمان موافقت کرد 100 تن از مربیان نظامی این کشور را برای آموزش پیشمرگه‌های کرد در پیکارشون علیه گروه خلافت اسلامی راهی شمال عراق کنه. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پس از ارسال 2 محموله متشکل از تجهیزات نظامی و سلاح‌های سبک و سنگین به شمال عراق، آلمان گروهی را هم برای آموزش 150 تن از مربیان نظامی و فرماندهان پیشمرگه‌های کرد راهی شهر اربیل کرد. در حالی که این دوره آموزشی رو به پایان است، آلمان تصمیم گرفته این گونه آموزش‌های نظامی را در سطح و ابعاد گسترده‌تری تداوم بخشد. خانم اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، روز چهارشنبه پس از تصویب دولت آلمان در اعزام 100 مربی و مشاور نظامی به شمال عراق گفت: این اقدام در چارچوب ائتلاف جهانی در رویارویی با گروه خلافت اسلامی صورت می‌گیرد. فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، هم ضمن استقبال از این تصمیم تازه مبنی بر تمدید دوره‌های آموزش نظامی پیشمرگه‌های کرد در پیکارشان علیه گروه خلافت اسلامی یادآور شد: مأموریت این گروه 100 نفره نظامی تنها در حوزه آموزش است و نه شرکت در عملیات جنگی. علاوه بر آلمان، شماری از مشاوران و مربیان نظامی چند کشور دیگر اروپایی هم با مأموریتی مشابه بیش از 3 ماه است که به شمال عراق رفت آمد دارند. هیوا بهرامی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان و اتریش که به تازگی از شمال عراق بازگشته، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است هم از طریق نظامی و هم از راه سیاسی میتوان گروه خلافت اسلامی را از میدان بدر کرد.
در رابطه با نیروهای نظامی غرب، این هم سعی میکنن با فرستادن مشاوران نظامی یا مربیان آموزش نظامی به کردستان عراق بخصوص فرماندهان نظامی رو آموزش بدن که چطور بهتر بتونن در این جنگ‌های جبهه‌ای بر علیه داعش بجنگن. از این طرف دیگه هم فقط از طریق جنگ محال بشه که این خلافت اسلامی رو از میان برداشت. اونجا باید به نظر من در بهله اول علیه اینا جنگید، ولی باید برنامه سیاسی دراز مدت گذاشت تا بشه بر علیه این اسلام سیاسی رادیکال اونجا به پیروزی های دست یافت، ولی چیزی نیست در عرض چند ماه بشه بهش رسید.
در حالی که پیکار علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق از 5 ماه پیش شتاب بیشتری به خود گرفته، فرماندهی نیروها در اقلیم خودگردان کردستان عراق با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است طی این مدت 722 تن از پیشمرگه‌های کرد جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21 بار دیگر با شما خواهم بود.